ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین و روسیه خواستار حل مسالمت آمیز مسئله هسته‌ای ایران شدند. وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواست اجازه تماس با ملوانان اسیر بریتانیایی به نمایندگان لندن داده شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پرونده جمهوری اسلامی را کنار گذاشت. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. چهارشنبه 27 مارس 2007 میلادی. 7 فروردین ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
رهبران روسیه و چین میگویند رویارویی بر سر مسئله هسته‌ای ایران باید منحصرا از راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود. هو جین تائو رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنین در بیانیه مشترکی که در مسکو به امضا رساندند گفتند که روسیه و چین از ایران می‌خواهند تمام گام‌های لازم و سازنده برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بردارد. وزیر خارجه بریتانیا از تهران تقاضا کرده است امکان دسترسی به 15 ملوان و تفنگدار بازداشت شده نیروی دریایی آن کشور را به منظور بررسی وضعیت آنها فراهم آورد. مارگارت بکت که در آنکارا سخن می‌گفت تأکید کرد که انگلستان تا حل موفقیت‌آمیز مسئله بازداشت ملوانان و تفنگداران خود همچنان به تهران فشار خواهد آورد. لندن میگوید ملوانان و تفنگدارانش ماموریت عادی خود در امر بازرسی کشتیرانی در نزدیکی مرز جنوبی ایران و عراق را انجام میدادند. ایران میگوید آنها به طور غیرقانونی وارد اروندرود و آبهای ایران شدند. نهاد برجسته سازمان ملل در امور حقوق بشر به پایان تحقیق و بررسی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و ازبکستان رأی داده است. شورای حقوق بشر که 47 کشور در آن عضویت دارند، پیشنهاد یک گروه کاری مرکب از 5 کشور را پذیرفت که این 2 کشور از آیین دادرسی موسوم به 1503 معاف شوند. طبق ماده یاد شده، اتهامات نقض حقوق بشر در جلسات غیرعلنی و محرمانه مورد گفتگو قرار می‌گیرد. این تصمیم با مخالفت فعالان حقوق بشر روبرو شده است که مدعی هستند موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و ازبکستان همچنان ادامه دارد. شرکت دولتی روسیه سازنده اولین نیروگاه اتمی ایران اعلام کرده است که تهران بخش دیگری از هزینه احداث این نیروگاه را پرداخت کرده است. پس از اختلاف مالی اخیر میان مسکو و تهران بر سر هزینه احداث نیروگاه بوشهر که کار احداث نیروگاه را متوقف کرده بود، این اولین مبلغ پرداخت شده تهران به شرکت روسیه سازنده نیروگاه به شمار می رود. گزارش فرستاده ویژه بان گیمون دبیر کل سازمان ملل در استقلال کوزوا، استان گسسته سربستان را تحت نظارت جامعه بین المللی توصیه کرده است. مارتی اکتیساری در این گزارش که روز گذشته دوشنبه 27 مارس به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، استقلال کوزوا را تنها گزینه پایدار برای یک کوزوای برخوردار از ثبات سیاسی و دوام اقتصادی خوانده است. شورای امنیت سازمان ملل گفتگوها درباره گزارش نهایی وضعیت کوزوا را در ماه آوریل آغاز خواهد کرد.
الهه روانشاد بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. اتحادیه اروپا پیشنهاد جهان غرب برای گفتگو با تهران را تجدید کرد. گفتگو بر سر بحران هسته‌ای ایران در حالی که چین و روسیه در برابر ادامه بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ناشکیبایی‌هایی نشان دادند. آبی پوش‌ها و سرخپوش‌های پایتخت ایران بار دیگر برای پیکاری با هم خیز برداشتند. روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زنیم. گزارشی ویژه داریم از فرستاده رادیو فردا به عراق. بیم‌ها و امیدهای جوانان عراقی 4 سال پس از جنگ. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خاویر سولانا مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از جهان غرب بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که برای رفع بحران هسته‌ای تهران به سر میز گفتگو بازگردد. آقای سولانا این پیشنهاد را روز گذشته در گفتگوی تلفنی با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و نماینده اصلی تهران در مذاکرات هسته‌ای در میان گذاشت. به گفته کریستینا گالاک سخنگوی خاویر سولانا، گفتگوی تلفنی مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی نزدیک به یک ساعت به درازا کشید. این نخستین تماس دو طرف پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی بود. علی لاریجانی و خاویر سولانا در حال این گفتگو را انجام دادند که بر پایه گزارش‌های رسیده چین و روسیه، دو کشوری که تاکنون هوادار جمهوری اسلامی به شمار رفتند، در برابر ادامه بحران هسته‌ای تهران ناشکیبایی‌هایی نشان دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و هو جین تائو رئیس جمهوری چین روز گذشته در بیانیه‌ای مشترک از حکومت تهران صریحاً خواستند که به فرمان شورای امنیت سازمان ملل گردن نهد و فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را به تعویق درآورد. چین و روسیه تاکنون با تحریم و مجازات بسیار شدید جمهوری اسلامی در شورای امنیت مخالفت کردند و تحریم و مجازات‌های سبک اما تدریجاً رو به شدت را بر آن ترجیح دادند. به رغم این درخواست چین و روسیه، جمهوری اسلامی همچنان در برابر جامعه بین‌المللی چالشگر مانده و حتی اعلام کرده است که همکاری‌هایش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود خواهد کرد. کریستینا گالاک، سخنگوی خاویر سولانا، روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت: آقای لاریجانی در مکالمه تلفنی‌اش با مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا ناخشنودی‌اش را از صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت آشکارا در میان گذاشت، اما همزمان بدون ذکر تاریخ مشخصی اشاره کرد که آماده است تا در ظرف چند روز آینده به گفتگو با آقای سولانا ادامه دهد. جامعه بین‌المللی با اشاره به نزدیک به 20 سال پنهانکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که سرانجام نیز چند و چون آن برخلاف خواست تهران برملا شد، به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران زمین است و احتمال می‌دهد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باشد. اما تهران با تأکید بر صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها ادامه آنها را حق مسلم خود می‌داند. جامعه بین‌المللی از جمله آمریکا بارها تأکید کردند که با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران و بهره‌گیری تهران از فناوری هسته‌ای در زمینه‌های غیر نظامی مخالف نیستند. اما جمهوری اسلامی پیش از هر چیز فعالیت‌های حساس هسته‌ایش را باید تا زمان جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز به آنها معوق بگذارد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
همزمان با تصویب قطعنامه جدید برای مجازات شدیدتر جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اروپایی ها امیدوارند بتوانند نقش اصلی را برای رفع بحران هسته‌ای تهران بر عهده گیرند. روزنامه پرفروش فیگارو چاپ پاریس در شماره امروزش به پیامدهای تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لگام زدن به آنچه بلند پروازی های هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده شده پرداخته است. میرانی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
روزنامه فیگارو در سرمقاله خود زیر عنوان ایران آزمایشی برای اروپا می نویسد: با وجود مشکلات روزمره اروپا و درگیری آمریکا در عراق، صدور قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی نمایانگر آن است که اصول و ترتیب جامعه بین الملل همچنان درست عمل می کند. به نوشته فیگارو، با وجودی که مجازات‌های مرحله دوم نیز با مدارا توأمند، اما فشار بر نظام جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهند. به طوری که نشانه های ملالت و خستگی نظام خود را می نمایانند. به ویژه آنچه مهم است این است که قطعنامه جدید 1747 به اتفاق مجموع آرا به تصویب رسید و تهران دریافته است که در حال باختن جنگ تبلیغاتی است که ایران از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ضرباهنگ آن را تشدید کرده بود. فیگارو می نویسد حتی اگر تهران به این سادگی ها حاضر به تمکین در توقف غنیسازی اورانیوم نیست، اما مجازات ها اثر خود را خواهند کرد، به ویژه از نقطه نظر اقتصادی شرایط روز به روز وخیم تر می شود. ایران که دومین ذخایر نفتی جهان را در خود دارد ناچار است بخش مهمی از بنزین مصرفی خود را وارد کند و به دلیل در تنگنا قرار گرفتن دولت خیال دارد بهای بنزین را افزایش دهد و از میزان سوبسیدهای فعلی که برایش میلیاردها دلار خرج برداشته بکاهد. فیگارو می‌افزاید مشکلات اقتصادی که در اثر فضای ناشی از مجازات‌ها به وخامت بیشتری می‌گراید از محبوبیت محمود احمدی نژاد روز به روز می‌کاهد و میدان را برای بازگشت مقامات میانه‌روتری در صحنه سیاسی ایران خالی می‌کند. به نوشته فیگارو اروپا می‌داند بقای سیاسی نظام جمهوری اسلامی پیوند مستقیم با از سر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران دارد و بازگشت سرمایه‌های خارجی به ایران نیز به تغییر روش و منش نظام تهران بر سر پرونده هسته‌ای‌اش بستگی دارد و در چنین شرایطی هیچ عاملی نشان از آن ندارد که ایران بر سر میز گفتگوها بازگردد و یا ایالات متحده از گزینه نظامی برای همیشه چشم بپوشد و در اینجاست که نقش اروپا حساس و مهم است. به نوشته فیگارو اگر اروپا توانست خود را بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تحمیل کند، بدین دلیل است که سه کشور بزرگ اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه توانستند از سال 2003 در این زمینه با یکدیگر همکاری مستقیم داشته باشند و کمیسیون اروپا و خاوی سولونا را در این همکاری ها دخیل کنند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
روزنامه فیگاروی پاریس و بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و روزنامه های تهران. بیشتر روزنامه های ایران همچنان در خواب خوش نوروزی به سر میبرند، در حالی که از روزنامه ایران که بگذریم، دو روزنامه دیگر ایران به انتشار اینترنتی خود ادامه میدهند. روزنامه هایی که از جمله به تصادفات مرگبار در تعطیلات نوروزی پرداختند. تصادفات رانندگی در ایران بر پایه گفته مسئولان جمهوری اسلامی سالیانه 27,000 تن را می‌کشد، بدون آنکه بمبی در کنار جاده‌ها کار گذاشته شده باشد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا و گلچینی از روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران در شماره امروز خود اخبار انتشار یافته در مورد تحریزی خروج شهروندان روس از ایران را تکذیب کرده است. به نوشته این روزنامه، وزارت امور خارجه روسیه گزارش‌های برخی رسانه‌های غربی و روسی مبنی بر احتمال خروج شهروندان روس و دیگر کشورها از ایران را تکذیب کرده و معاون اداره اطلاعات و اخبار وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرگزاری اینترفاکس گفته که ادعای برخی منابع رسانه‌ای در مورد تحریزی خروج شهروندان روس از ایران نادرست است. روزنامه ایران که همچنان تنها روزنامه ای است که به انتشار خود در تعطیلات نوروز ادامه می‌دهد، در خبری دیگر از تشکیل اوپک گازی به پیشنهاد ایران در پایتخت قطر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، هفته گذشته اصلی‌ترین کشورهای استخراج کننده گاز طبیعی به طور نهایی درباره ایجاد یک اوپک گازی به توافق رسیدند و سازمان بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان در 9 آوریل در پایتخت قطر تأسیس خواهد شد. ارگان دولت ایران نوشته که مؤسسان اصلی این ساختار گازی مهم را تا این لحظه کشورهایی همچون روسیه، ایران، قطر، ونزوئلا و الجزایر تشکیل می‌دهند. اما روزنامه‌های همشهری و جامجم که اعلام کردند چون سایر روزنامه‌ها از انتشار روزنامه چاپی تا پایان تعطیلات دو هفته ی نوروز خودداری خواهند کرد، اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌هایی در سایت خود کردند. سایت آنلاین روزنامه همشهری به نقل از یک مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی ایران در مورد تصمیم دولت جمهوری اسلامی مبنی بر محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که مصوبه دولت در این مورد هنوز به سازمان انرژی اتمی ابلاغ نشده و قرار است پس از صدور چنین ابلاغی این مسئله را سازمان انرژی اتمی ایران به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی برساند. منبع خبر همشهری که نام وی ذکر نشده همچنین گفته که اقدامات بعدی جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل سخت‌تر خواهد شد. سایت اینترنتی روزنامه جامجم نیز حوادث رانندگی در تعطیلات نوروزی را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه به نقل از رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه نیروی انتظامی نوشته که علت 65% تصادفات جاده‌ای در نوروز 86 خواب‌آلودگی و خستگی رانندگان است. جامجم در این حال جزئیات دو مورد از سوانح رانندگی در 24 ساعت گذشته در محورهای شیراز به یاسوج و جاده حراز را که طی آن بر اثر تصادف خودروهای سواری با کامیون و تریلی 10 نفر جان خود را از دست دادند مورد توجه قرار داده است.
میهمان رادیو فردایید با مجله بامدادی. پرسپولیسی های زیر بار قرض کمر خم کرده و استقلالی های همچنان ناکام در عرصه آسیا بار دیگر خیز برداشتند تا صفحه دیگری بر تاریخ پرفراز و نشیب پیکار سرخ و آبی در ایران بیفزایند. پیکاری که با تاج و شاهین آغاز شد و امروز با نامی دیگر همچنان هیجان آفرین است. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا از همین پیکار یاد می کند.
دنیای ورزش. 62مین داربی سرخابی فوتبال ایران در هفته 23 لیگ برتر روز جمعه هفته جاری 10 فروردین ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. استقلال و پرسپولیس دو تیم پرطرفدار تهرانی این روزها هر کدام به ناب دلایلی دغدغه های خاص خودشان را دارند. استقلال قهرمان فصل گذشته لیگ که در حال حاضر بعد از تیم سایپا در ردیف دوم جدول قرار دارد، بهمن ماه گذشته و در حالی که به عنوان یکی از دو نماینده فوتبال ایران آماده شرکت در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا بود، به دلیل تعلل مسئولانش در ارسال مدارک بازیکنان به AFC از شرکت در بازی‌های آسیایی محروم شد. در طرف دیگر قرمزپوشان که در حال حاضر با کسب 33 امتیاز در ردیف چهارم جدول رده‌بندی لیگ قرار دارند، در چندین ماه گذشته با مشکلات عدیده مالی روبرو بودند و به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به دلیل شکایت طلبکاران این باشگاه تا آستانه توقیف اموالش پیش رفت. علاوه بر این هواداران پرسپولیس در چند هفته گذشته به دلیل کسب نتایج ضعیف این تیم با شعارهای خود در ورزشگاه آزادی عملکرد مصطفی دنیزلی سرمربی ترک‌تبار پرسپولیس را زیر سوال بردند. روز دوشنبه 2 تن از بازیکنان قدیمی پرسپولیس و استقلال در مورد مسائل حاشیه بازی این دو تیم اظهار نظر کردند. محمد مایلی کهن بازیکن اسبق قرمزپوشان گفت دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال میتواند ارائه دهنده مسائل اخلاقی و فنی فوتبال باشد. و افسود جذابیت یک بازی به حاشیه های مثبت آن بستگی دارد و البته حاشیه های منفی نیز همواره در فوتبال موجود است. جواد قراب بازیکن اسبق آبی پوشان در مورد مسابقه استقلال و پرسپولیس گفت این بازی دیداری حساس و جذابی برای علاقمندان به هر دو تیم است و از همین رو حساسیت های بسیاری در پی خواهد داشت. قراب از هواداران فوتبال در ایران به نکویی یاد کرد و گفت ما تماشاگران فهمیده و فهیمی داریم و آنان برای دیدن بازی زیبا به ورزشگاه می آیند و این بازیکنان هستند که با حرکتهای بی مورد خود تماشاگران را از شرایط متعادل خارج می کنند و به حاشیه سوق می دهند. طبق برنامه 62مین نبرد سنتی فوتبال ایران ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به داوری دکتر فیلیکس بریش از آلمان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا گلو در قرض فرو رفتن پرسپولیسی ها بار دیگر به یاد من می آورد این فرموده سعدی را: چو دخلت نیست خر جاهسته تر کن، که می خوانند ملاحان سرودی. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. پس برای آنکه ارزان نفروشید و گران نخرید، فیه بازار دستتان باشد. فریبرز سروش در تهران.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا 9285 ریال، یورو 12336 ریال، پوند انگلیس 18204 ریال و صد ین ژاپن 7980 ریال فروخته شد. در شبکه رسمی نیز 1 دلار آمریکا 9260 ریال، یورو 12231 ریال، پوند انگلیس 18174 ریال و 100 ین ژاپن 7861 ریال عرضه شد. در بازار طلا فروشان هم یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1810000 ریال و طرح جدید 1535500 ریال و یک گرم طلای 18 عیار نیز 151700 ریال قیمت داشت.
ارزش طلا و ارزهای عمده. فریبرز سروش از تهران گزارش میداد. با گزارشی ویژه مجله بامدادی را ورق میزنیم. عراق 4 سال پس از جنگ. نیما تمدن فرستاده ویژه رادیو فردا به عراق به تازگی نزد ما بازگشته است.
گزارش ویژه امروز از رادیو فردا.
خروج نیروهای آمریکایی یا افزایش نیروها، کدام گزینه میتواند برقراری آرامش در سراسر عراق را در این ماه‌های پیش رو تضمین کند؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند شرایط به وجود آمده در عراق طی 4 سال اخیر به گونه است که حال نمیتوان همه مشکلات امنیتی را با خروج و یا افزایش نیروهای آمریکایی در این کشور حل کرد. برخی از این تحلیلگران مانند گری سیک راه حل خروج نیروهای آمریکایی و همزمان ورود نیروهای حافظ صلح از کشورهای عربی را پیشنهاد می‌کنند. در دانشکده دندانپزشکی شهر اربیل واقع در شمال عراق چند دانشجوی عرب بغدادی که زندگیشان را از پایتخت به این شهر منتقل کردند به رادیو فردا می‌گویند با وجود دشواری تصمیم گیری ظاهرا چاره دیگری نیست. مازن دانشجوی سال سوم رشته دندانپزشکی میگوید هر نیرویی که بخواهد امنیت را در عراق برقرار کند باید در بغداد مستقر شود و کارش را از آنجا آغاز کند. مهم نیست که این نیروها عرب باشند یا کرد و یا ایرانی یا از هر کشور دیگری. بگذارید اینطور بگویم، ما فقط خواهیم امنیت در پایتخت برقرار شود. حال هر کسی و یا هر کشوری که میتواند این کار را انجام دهد. نور دختر مسیحی که با خانوادهش از بغداد به اربیل مهاجرت کرده با این اظهارات گشاده دستانه همکلاسیش مازن مخالف است و تجربه حضور نیروهای عرب در لبنان دهه 1970 را مثال می‌زند که به سیطره 30 ساله ارتش سوریه منجر شد. با این حال مازن باز هم بر نظرات خود پافشاری دارد. نور که به گفته دوستانش از دانشجویان ممتاز رشته دندانپزشکی در دانشگاه بغداد بوده و حالا چند ماهی است در اربیل ادامه تحصیل می‌دهد، از مشکلات تحصیل و رفت و آمد در پایتخت عراق می‌گوید. از اینکه به دلیل حضور نیروهای گارد در اطراف دانشگاه‌ها درون اماکن آموزشی برای دانشجویان ایمن است، اما هیچ تضمینی برای رسیدن به این محیط امن وجود ندارد.
تا حالا خیلی‌ها درباره مسائل مربوط به ناامنی بغداد در این ماه‌ها حرف زدند، ولی به نظرم همه این صحبت‌ها قادر نیستند که واقعیت موجود در خیابان‌های پایتخت رو بیان کنند. شرایط خیلی خطرناک‌تر از چیزیه که در تلویزیون دیده میشه. برای رسیدن به دانشگاه باید تاکسی بگیری و در بغدادی که بسیاری از راه‌های ارتباطی و پل‌های آن مسدود شدن، حق انتخاب چندانی نمی‌ماند.
مازن در پاسخ به این سوال که چرا مقام‌های دولتی با این شرایط وخیم امنیتی در بغداد اجازه می‌دهند دانشگاه‌ها فعالیت داشته باشند می‌گوید مقامات عراقی می‌ترسند که صندلی‌هایشان را از دست بدهند، مگر نه باید همه مدارس و دانشگاه‌ها را رسماً تعطیل کرد و اگر روز این اتفاق بیفتد آن روز پایان عمر حکومت عراق خواهد بود. مازن، نور و چند دانشجوی دیگر که همه از بغداد مهاجرت کردند به شدت بر هویت عراقی خود تاکید دارند و میگویند همه این حوادث و ناملایمات 4 سال اخیر باعث نشده تا آنها به میهنشان اهمیت ندهند. حتی به همین خاطر آنها به خارج از عراق نرفته و میگویند صرفاً به کردستان عراق آمدند تا باز هم احساس درون وطن بودن را حفظ کرده باشند. رسانه ها آنچه در مناطق مرکزی عراق امروز می گذرد را وقوع جنگ داخلی و فرقه‌ای می نامند اما مقام‌های ردبالای حکومت عراق بارها این ادعا یا نامگذاری را رد کردند. شهروندان عراقی نیز بارها گفتند که نمی‌دانند جنگ فرقه‌ای چیست و از کجا می‌آید، زیرا قرن‌هاست که آنها بدون در نظر گرفتن مذاهب و قومیت‌های یکدیگر در کنار هم زندگی کردند. نور به رادیو فردا می‌گوید همه درگیری‌ها بر سر صندلی قدرت و پول است و جنگ فرقه‌ای تنها یک نمایش برای خارجی هاست که باور کنند مردم عراق نمی توانند با هم زندگی کنند.
اوضاع ما در بغداد مثل اکنون کردستان بود. همه اقلیت ها در کنار هم زندگی می کردیم. حالا در کردستان کسی به من نمیگه که چون مسیحی هستم باید مجازات بشم و یا فقط باید از مسیحیان کمک بگیرم. عده‌ای می خواهند وانمود کنند که جنگ فرقه‌ای در عراق وجود دارد، در حالی که این موضوع در میان مردم وجود خارجی ندارد.
They are just planning to draw this image for us.
مازن معتقد است خشونت‌های جاری در عراق ربطی به مردم ندارد و این خشونت‌ها حاصل نزاع و جنگ قدرت در لایه‌های درونی حکومت عراق است یا در برخی مواقع میان حکومت و گروه‌های شبه نظامی. وقتی می‌پرسم به عنوان چند جوان عراقی اگر بخواهند تنها یک مشکل اصلی در بغداد امروز را نام برند، همه یک صدا بر یک موضوع تأکید دارند: نبود سیاستمدار حرفه‌ای و مدبر در رأس امور.
We have no professional politics. There is no professional politics. If there is a professional
نور با شور و حرارت میگوید اگر سیاستمدار حرفه‌ای داشتیم هر کاری به کارشناس و خبره آن کار سپرده میشد و مشکلات اینچنین پیش نمی آمد. سیاستمداران واقعی امور سیاسی را در دست می گرفتند و روحانیون به مسائل دینی می رسیدند. نور با اشاره به خود و دیگر همکلاسی‌هایش می‌خندد و می‌گوید مثلا دندانپزشکان هم به کار خود می‌رسیدند. در عراق امروز کمتر می‌توان شهروندی یافت که آزادانه و بی‌هراس درباره سیاستمداران عراقی صحبت کند و یا علنی از آنها انتقاد کند. برای این گروه از دانشجویان بغدادی اسامی چهره‌های اصلی شکل دهنده به حکومت عراق در این 4 سال را برشمردم تا نظراتشان را بگویند. از قاضی علیاور تا جلال طالبانی، اياد علاوی، ابراهیم جعفری و نوری المالکی تا عبدالعزیز حکیم و یا سایرین. اما واکنش همه این دانشجویان یا افرادی دیگر به این سوال تنها یک چیز بود: لبخند و خودداری از پاسخگویی.
نیما تمدن، فرستاده ویژه رادیو فردا به عراق. بیمها و امیدهای جوانان عراقی 4 سال پس از جنگ. نیما تازه نفس بازگشته، پس ما هم نفسی تازه کنیم در هوای 7 فروردین ماه. در ایران سراب سرد سرد است، چابهار گرم گرم. از طرف دیگر تهرانی ها امروز چتر یادتان نرود، محض احتیاط. هوا ابری است، بوی باران می‌دهد. فریبرز سروش در تهران و پیشبینی وضع آب و هوای امروز ایران.
هوای امروز:
گذر متناوب سامانه‌های بارش را از نیمه غربی سواحل جنوبی دریای خزر مرکزی و سپس نیمه شرقی تا اواخر هفته تداوم می‌یابد، ضمن آنکه از امروز جریانات سرد شمالی نیز این سامانه‌ها را همراهی خواهد کرد و در مناطق یاد شده افت محسوس دما، رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد. بر این اساس وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گیلان و مازندران نیمه ابری همراه با بارش‌های پراکنده و آسمان استان‌های اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی، هرمزگان و همدان و یزد نیز ابری همراه با بارندگی و وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی ابری توأم با بارش باران و در پاره‌ای نقاط رعد و برق با حد اکثر دمای 14 درجه و حداقل 6 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین سراب با 2 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 32 درجه بالای صفر گرم‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
مجله بامدادی رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد. چهارشنبه‌تان خوش. علیرضا طاهری. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه شماست.